خان بابا تهرانی، آقای مهدی خان بابا تهرانی چند لحظه دیگه. جناب آقای مهدی خان بابا تهرانی، درود بر شما در فرانکفورت.
سلام به شما آقای مختی و درود به همه شنوندگان ارجمند شما.
بسیار سپاسگزاری میکنم که بار دیگر پذیرفتین در این برنامه شرکت بفرمید. جناب آقای تهرانی،
خواهش میکنم آقای مختی، شما اجازه بدید من چون یک خبر ناگواری شنیدم چند روز گذشته، ولی فرصتی نبود در این فاصله که با شما صحبت کنم. این خبر ناگوار در گذشته آقای اسدالله مروتی، پایگزار رادیو فارسی زبان صدای ایران بود، که یکی از به نظر من انسانهای شریف و آزاده‌ای بود که با وجود اینکه صاحب عقاید خاص خودش بود، ولی در رادیو صدای ایران همباره تأمل نظر دیگران و اصل رواداری رو رعایت کرد. من در طول سالهایی که با رادیو شما همکاری داشتم، این خصلت و این یکی از تجربیات اخلاقی بزرگ ایشون بود که به دیگراندیشان احترام می‌ذاشت و رادیو رو باز گذاشته بود برای اصل برخورد آرائید، و همواره یکی از به نظر من صداهایی بود که اصل دموکراسی رو پس از مهاجرت و انقلاب در خارج کشور به رواجش کمک کرد. من این درگذشت رو و این ضایعه رو به همه کارکنان رادیوی شما، همکارانتون و به ویژه آقای عزیزای مروتی و خانواده محترم آقای مروتی از صمیم دل تسلیت میگویم. با امیدوارم که این یادگار او که صدای آزاد رادیو ایران بوده بتواند به کار خودش ادامه بده و در مسئله آزادی ایران نقش همواره گرانقدر خودش رو ایفا بکنه.
جناب تهرانی، بسیار سپاسگزارم. به سهم خودم و از سوی همه همکاران و به خصوص از سوی خانواده مروتی از شما تشکر میکنم. آقای تهرانی، شامگاه شنبه 27 سپتامبر جشن 80 سالگرد تولد آقای داریوش همایون بود در یکی از هتل‌های شهر کلن در آلمان و شما یکی از سخنرانان آن. میتونم از شما درخواست کنم برداشت‌های خودتون رو از این نشست که در آن بیش از 100 تن از شخصیت‌ها از طیف‌های گوناگون شرکت کرده بودن بیان کنید؟
آقای مروتی عزیز، آقای مفری عزیز، یاد مروتی تو ذهنم بود، ناگهان اسم او رو بردم، چون چندین بارم من با ایشون همطور صحبت می‌کردم قبل از اینکه برنامه رو با شما آغاز بکنم. یادش به خیر باد. آقای مفری، حضور من در جشن 80 سالگی داریوش همایون به پاس دوستی و آشنایی دیرینه من با داریوش همایون و برادرانش و خانوادش بود. من آقای داریوش همایون رو از سالهای خیلی جوانی هم، شاید 15-16 سالگی، به یاد دارم، چون ایشون یکی از فعالین دست راستی جنبش سیاسی ایران بود که در جبهه ناسیونالیست‌های ایران همواره فعال بود و همه دوران تکامل سیاسیش رو من در واقع نظاره می کردم. به علت همسایگی ما آقای همایون و خانوادش در خیابان سبای جنوبی از سالهای 1130 ساکن بودند و مغازه پدر منم در چهارراه پهلوی سابق روبرو کافه شهرداری سابق که تئاتر شهر الان واقع بود، و در اثر این همسایگی من بیشتر ایشون رو می دیدم و به ویژه برادر سیروس، و بعدها هم که در خارج کشور از 50 سال پیش با برادر دیگر شاپور، دکتر شاپور همایون، هم کار هم رزم و در یک سازمان دانشی و سپس در یک سازمان سیاسی بودیم. اما حضور من در اونجا به علت احترامی بود که من برای آقای همایون در کوشش‌های فرهنگی سیاسیش بعد از مهاجرت قائل هستم. البته همایون برای من دارای گذشته گوناگونی است، همچنان که هر یک از ما در جاهای مختلفی قرار داشتیم. همایون تا آنجا که در جنبش ناسیونالیستی ایران حتی در مقابل نظریات من بود، من در همون جلسه شرح دادم. به هر حال در همون زمان هم با وجودی که در یک حزب افراطی دست راستی بود به نام شونکا، چون در همسایگی ما وقتی زندگی میکرد هر موقع که رد میشد از اون محله، و اون محله سر چهارراه پهلوی همیشه محل گفتگو دانشجوها بود که از دانشگاه میومدن، یکی از مراکز بحث و فحص بود. ایشون هم که میامدن در اون بحث شرکت میکردن، همواره به نظر من یک حالت وقار خاصی داشتن، علی‌رغم گروه های ضربتی سازمان ایشون که به فرق سر ما فراوان چوب زدن. اما خود ایشان یک فرد فرزانه و فرهیخته‌ای بود. از همان زمان هم من یادم همین در جلسه هم گفتم در اون جشن، هر موقع داریوش همون از دور می اومد، دوستان دست چپی من که جوان بودیم واسطه بودیم اونه می دیدن، یکی به یکی دیگری می گفتش که این شاخ شمشاد داره میاد. یعنی او رو ما متفاوت می دیدیم در رفتارش با دگراندیش و یا اصولا با مخالفین خودش. اما داریوش همایون در یک زمانی برای من بسیار تغییر کرد، و اون زمان وقتی بود که ایشون در قدرت دولتی ایران مشارکت کرد و در دولت آقای آموزگار به عنوان وزیر جهانگردی و اطلاعات مسئولیت پذیرفت. چه که من در چشمم آقای همایون روشنفکری بود، متفکر دست‌راستی بود که به هر حال تا اون زمان بر قدرت موجود بود. اما چگونه میتواند یک روشنفکر، همیشه من این سوال در خودم میکردم، چگونه یک روشنفکر میتواند علی‌رغم این که دارای حتی نظری خلاف من باشه، یعنی معتقد باشه که روشنفکر در یک مواردی هم باید با قدرت برود که بتواند تغییراتی بدهد، برای ایده های داره یه روشنفکر، ولی چگونه میتواند آقای داریوش همایون درست در موقعیتی در قدرت دولتی ایران شرکت بکنه که این قدرت به سوی تک‌صدایی مطلق، به سوی در واقع فشار و اقتدارگرایی بیمثال گام برمی داشت. و همینطور که دیدیم وقتی آقای داریوش همایون در دولت آموزگار شرکت کرد، به ناچار یا با پذیرش خودشون به معاونت حزب رستاخیز رسیدن. من معتقدم مثلا حزب رستاخیز یکی از پیش زمینه های همین انقلاب بود که تک صدایی رو بعداً به صورت اسلامی دیدیم، و جای اون فقط یک حزب و تک صدایی حزبی که دیگران را پذیرا نبود و حتی گفته شد که هر کی نمیخواد پاسپورت چه بگیره بره از کشور بیرون، این صدا به صورت دیگر مذهبیش بازتاب پیدا کرد و در واقع کلام حزب فقط حزب الله و هر کی از ما نیست بر ماست دنبال شد. من معتقدم که اون دوره از زندگی آقای همایون قابل بررسی است، البته در درجه نخست از جانب خود ایشون. در همونجا من پیشنهاد کردم اگر ما همه روشنفکران از همه نهادهای مختلف و خانواده‌های مختلف سیاسی ایران قصد این داریم که کمک کنیم در آینده ایران دموکراسی استقرار پیدا کنه، لازمه برای اون دموکراسی مبانی تاریخی و مبناهای تاریخی و دوره‌های تاریخی رو روشن بکنیم در گفتگو با هم دیگر. من پیشنهاد کردم، من خودم که حاضرم در آینده در اون دوره تاریخی که مورد نقد من هست، البته آقای همایون هم در سخن خود چون که اونجا سخنرانی داشتن گفتن در باره من که همواره با نظر من، روش من و راه‌هایی که من برگزیده بودم مخالف بودن، اما بالاخره نظریاتی هم درباره من داشتن که خودشون اونجا ارائه دادن که حتما چاپ میشه نظرشون. من به هر حال عقیدم به این است که داریوش همایون علی‌رغم به نظر من یادگار خوبی که از خودش در دوران روزنامه‌گاری به جا گذاشت و آیندگان رو به عنوان یک روزنامه مدرن و یک به قول دیگران به عنوان یک اینستیتوشن، یعنی یک مجموعه‌ای به جامعه ایران عرضه کرد و دوره مطبوعاتی ایران را از یه نوع کهنگی در آورد و یه نوع بیان مدرن و متجدد به حرکت مطبوعاتی داد، اینها جز خدمات ایشون محسوب میشه. ولی اون دوره‌ای که با قدرت بودن، همجور که من اونجا گفتم با قدرت دولتی، درست قدرت دولتی در شریک بودن، بسیاری از وزرایی که در اون دوره در قدرت شریک بودن، روزها در قدرت شریک بودن، شبها در خفا خود این دولت رو نقد میکردن یا به تمسخر میگرفتن. به هر حال دوره بسیار به نظر من قابل پرسشی است که خود آقای همایون در آینده هم قلعه توانایی دارن، هم کلام رسا می توانند در این باره با دیگر اندیشان، با روشنفکران، همطور که گفتم خانواده های دیگر سیاسی ایران گفتگو کنند و یک روشنایی برای این دوره به وجود بیارند که زمینه‌ای بشه برای وحدت بزرگ ملی ایران، برای یک دموکراسی در آینده ایران. اما اون چه که من اون شب دیدم در اونجا، به نظر من سخنرانی آقای سیروس آموزگار که از دوستان خیلی قدیمی آقای همایون هست، بسیار شیرین بود. ایشون در حقیقت بیش از نیم ساعت هم سالن رو به حرکت در آورد، به خنده در آورد با کلام طنز خودش و با شور و هیجانی که در دوستی ها با آقای همایون داشته، همه رو به روشنی بیان کرد. و دیگران هم هر کس که در عرصه مطبوعات یا سیاست دستی یا سخنی بود، من هم مجموعه گفته خودم رو در اون شب به صورت کتبی تهیه کرده بودم، ولی دیدم سالن گرمه و جمعیت هم در حقیقت تحمل مثلا سر و پرس من رو نداره، کلام رو کوتاه کردم. در حقیقت کوتاه شده افکاری که در اون سخنرانی نوشته بودم بیان کردم و سخنرانی رو دادم به مجله تلاش که در همین شماره های آیندهش یا شماره بعدیش چاپ میکنه.
آقای تهرانی از طیف های مختلف آمده بودند، در نتیجه قاعدتا عنصرهای ناهمخوان و ناهمخون هم باید بوده باشند اونجا. بله
بدون تردید آقای همایون و آقای مهری، ما باید یه چیزی رو کم کم یاد بگیریم. من به یاد دارم در 15 سال گذشته که گروه تلاشگران در شهر فرانکفورت جلسه ای ترتیب دادم برای گفتگو بین افراد مختلف از جریانات گوناگون، عده از دوستان خیلی قدیمی من حتی اعلامیه دادن و این کار رو ننگ دونستن که ما برویم با وزیر سابق شاه بنشینیم و صحبت کنیم، و من همون روزم اهمیتی به این نوع نظرات ندادم و معتقدم اگر روزی روزگاری ایرانیان بخواهند در آزادی و دموکراسی زندگی کنند، باید قادر به این باشن که همدیگر تحمل کنند، با هم صحبت بکنن. در همین جلسه من با اشاره به این مورد گفتم به اون جماعتی که جار جنجال برا انداختن در گاشه، با صدور اعلامیه منو به جرم دوستی و همراهی با وزیر سابق جهانگردی در گفتگو سیاسی محکوم میکنه. من با اینا به نظر من با چشم بستم به روی تمام کوشش‌ها و تلاش‌های فرهنگی سیاسی افرادی مثل همایون، یک نوع یک سوی نگری، تاریک اندیشی، نفی هر گونه گفت و شنود و با دیگر اندیشان و دیگر باشان در عرصه سیاسی به نظر من رواج میدن و از این طریق دانسته یا ندانسته به حفظ شرایط استبدادی در جامعه ما کمک میکنن. چه که استبداد به نظر من حاصل یک فرد نیست، بلکه حاصل زمینه فرهنگی یک جامعه و اصولا رشد سیاسی اون جامعه است. به این جهت من این سخن رو در همین جلسه هم گفتم و گفتم معتقدم که این فکر که نباید با دیگرندی صحبت کرد، ولی اینکه وزیر این شو حتی من همین وزرای جمهوری اسلامی دارم میگم، اینها هم باید در گفتگو شرکت بکنن. اونا هستن که خودی و غیر خودی میکنن، یه ملتی رو واضح نیستن. من معتقدم این طرز تفکر یک سوی نگر اندک اندک رو به زباده و با استقرار آزادی و دموکراسی هم تو جامعه ما این نوع طرز تفکر دیگه خانایی نداره. رواداری اصل قبول دیگر اندیشی و دیگر باشیست.
آقای تهرانی، همزمان کتاب من روزگارم منتشر شده که یک مصاحبه بلند است با آقای داریوش همایون. یکی از هممیهنان که این کتاب رو مطالعه کرده در اروپا به من میگفت که کتاب در خور اهمیتی است، ولی فرزانه فروتنی چون داریوش همایون در برخی از مقاطع در این کتاب، در این کتاب مصاحبه، از خود ستایی دور نمانده. بسیاری از موارد درباره رسالت خودش خودستایی کرده و حتی در جایی گفته است که من به زبان فارسی دگراندیش را دادم، یعنی واژه دگراندیش رو که شما الان فرمودید. شما کتاب خوندین؟
آقای موری، این که آقای همایون در پرداختن واژه های فارسی مثل آقای احسان طبری، مثل بسیاری دیگران، داریوش آشوری، مثل خود شما تلاشی کرده و واقعا مفاهیم رو به زبان فارسی تونسته برگردونه، تبدیلی در این نیست. اما از اونجا که من کتاب رو کامل هنوز نخوندم، من در بازگشت در دستم بود، یکی دو روزم وضعیتی نداشتم که بتونم کتاب رو بخونم. اگر روزگاری کتاب رو تمام کردم، با شما در این باره حتما صحبت خواهم کرد. ولی از اونجایی که من نگاه کردم، مواردش رو خوندم، به نظر من تلاش کرده که به گذشته بپردازه، یعنی اینو بازنگری بکنه. اما جاهای حساسی هست که همطور که من ذکر کردم، دوره به اصطلاح قرار گرفتنشون در قدرت دولتی است. که اونجا من یه جا رو دقت کردم که آقای همایون گفتن که من در وزارت اطلاعات رو زمانی قبول کردم که دیدم در واقع یک وضع نابسامان و هرج و مرج در مسئله سانسور مطبوعات است و من رفتم در واقع مسئله سانسور رو تئوریزه کردم که هر چیز رو دیگه نشه سانسور کرد. مثلا اسم روغن نباتی اگه شبیه فامیلی کسی از رجال باشه بگن نباید بیاد. من رفتم و گفتم که این خانواده، خانواده سلطنتی، نباید اسمش بیاد یا فلان بشه. به این ترتیب محدوده‌ای تعیین کردم برای سانسور، ولی به هر حال با سانسور بود، یعنی در نظامیش که سانسور رو پذیراست دیگه. من بذارید به وقتی که مطالعه‌ام تمام شد، کتاب رو خوندم، با شما در این باره صحبت بکنم. خود دینی یا به خود اندیشی هم که یک غریزه آدمی است، یه حدودی هر کسی داره. آقای همایون هم که به هر حال حتما به علت دورانهایی که داشته، به علت مقامهایی که داشته، سختش حتما بعضی چیزها رو به کل بگه. من مثلا فکر میکنم تمام افکار آقای همایون الان اگر در همون دموکراسی لیبرال پارلمانی خلاصه بکنیم، این سخن ایشون به نظر من و این فکر امروزی ایشون خانایی داره برای وحدت با تمام آدم‌های دیگری که فرض کنید سلطنت طلب نیستن، خواهان همین نوع دموکراسی هستن. من جمله مثلا بسیاری از دوستان خود من در صف جمهوری خواهان، اتحاد جمهوری خواهان، عیناً این آقای همایون فکر میکنن و همین برداشت رو دارن، منتها همین ایراد با آقای همایون دارن که ایشون هنوز مثلا برای استقرار نظام سلطنتی و اون هم خانواده پهلوی پایداری میکنه. حالا برای چی من نمیدونم، ولی اون چی که در این نوشته آخرین حزب مشروطه خواهان خوندم، اینها معتقدن که ما 95% طرف استراتژی استقرار دموکراسی لیبرال پارلمانی هستیم، 5% هنوز مثلا مناشیست هستیم سلطنت دارن. اینا مسائلیست که باید گفتگو بشه، ولی اون چی که من باید درباره این کتاب قضاوت کنم هنوز برای من ممکن نیست، برای که کتاب کامل نخواندم. آقای مهری عزیز،
آقای تهرانی در اون نشست چه شخصیت هایی بودن، چه شخصیت هایی جلوه کردن در حقیقت؟
آقای مهری، البته بگم من بسیار خوشحال شدم که در چند جلسه بودم، به علت این که بسیاری از دوستان قدیم خودم و در اونجا باز یافتم. گفتم حتی برادر آقای همایون، شاپور همایون، که هم دوره من بود در مونیخ در 50.5 قرن پیش و یکی از فعالین انجمن ما بود، بعدن هم در صفوف انقلابیون قرار گرفت، با ما به گشت و گذار جهانی هم آمد، من همون شب هم اعلام کردم، آقای دکتر قدیمی، آقای محمد عاصمی، آقای جواد وهاب‌زاده، اینا دوستان قدیمی من بودن. بسیاری از اینا الزاماً هم همه نباید سلطنت طلب باشن، در درجه اول همه ایرانی هستن و در درجه دوم همه طرفدار وحدت ایرانی ها برای باقی ماندن و برپایی دموکراسی در ایران ما هستن. به این جهت من در اونجا خوشحال شدم که بسیاری از اینا رو دیدم. بسیاری دیگر هم بودن که خب دیگه دوستان من هستن، از آقای فتاپور بگیرید تا خانومش مریم صدفت، تا آقای رضا چرندابی، تا آقای بابک امیر خسروی و بعد خیلی بسیار دیگران بودند اونجا دیگه. اما اون چی که باعث خوشحالیست برای من نیست که ایرانیان کم کم به یک سنت خوب دارن روی میارن و اون ارج گذاشتن به انسان هاست، علی رغم انتقادات، علی رغم دعوا مرافعه گذشته تاریخی، برای انسان هایی که به هر حال نیم یا تمام عمر خودشون رو برای سیاست و فرهنگ در طبق اخلاص گذاشتن. من این اولین جلسه هم نبود که رفتم و سخن گفتم، بلکه در نخستین جلسه ای که من رفتم، جلسه آقای آرامش دوستدار بود در 5-6 سال پیش، جلسه 80 سالگی آقای بابک امیرخسروی بود در پاریس در یک سال نیم گذشته، جلسه آقای دکتر علی راسخ از جبهه ملی بود در یک سال گذشته در 80 سالگیش. این است که این سنت خجسته است. ما ایرانیان باید قدر این نوع موارد بدونیم، فقط در مرگ هم دیگه حاضر نشیم و زاری بزنیم. این است که بعید نیست چون در این کار هم تازه کار هستیم، مقداری از همون سنت های عزاداری هم بیاریم، مثلا تجلیل های اضافه بر سازمان درباره افراد در جشن مثلا تولدشون، چون ایرانیان معصوم هستم تو که آقای همایون خودش در یک مصاحبه‌ای با جواد طالعی گفته، مصاحبه بلندی که چاپ شده در رسانه ها، گفته که یکی از علتهایی که شاید درباره من غلوف کردم بعضی ها اینا، این برمیگرده به همون سنتی که ما در عزاداری ها در گذشت کسی این کار رو میکنیم و شاید با این احساس بوده که برای من هم زیاده از حد مثلا تعریف کردن ادهی این است که. ولی من معتقدم که خوبه ما در مقابل این به اصطلاح سنت عزاداری که روز به روز بیشتر تقویت میکنه، خاک بر سر کردن و فریاد عزا زدن، ما جشن‌هایی را برپا کنیم که انسان‌هایی در حقیقت سهمشون هست که در زمان حیاتشون هم نظر دیگران رو بشنوند.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید درباره این رویداد. آقای تهرانی گرامی، برگردیم به وضعیت درونی ایران. من در اینجا میخوام درباره آقای خاتمی پرسش کنم که گفتن من حاضرم دوباره نامزد ریاست جمهوری بشوم در صورت محقق شدن دو پیش شرط، یکی تفاهم ملت بر سر خواسته هایش، یکی هم امکان عملی شدن برنامه ها که یعنی عبارت مبهمی است. نظر شما چیه؟
آقای مهری عزیز، من با یک جمله کوتاه درباره این اظهار نظر آقای خاتمی، اجازه بدید بعد از این جمله من برم بر سر اخبار کشور و مقدمه‌ای بر وضعیت کنونی بگم، بعد میرسم دوباره به حرف آقای خاتمی. من باور ندارم که بتوان در یک فضای کنونی مثل ایران خواسته های ملتی رو در دو ماده فرمول کرد. چجوری نمیشه به دست آورد من نمیدونم، مگر اینم یکی از اون حرفای مدل جدید باشه که آقای خاتمی زدن، عملا در عرصه سیاست عملی چیزی تعلیق به محال است، یا شاید دوباره طبق روال آقای خاتمی یک بیانی است که فعلا دوباره هستم و نیستم رو معنی میکنه در انتخابات آینده. اما اجازه بدید من یک خبر رو به سمع شنوندگان عزیز شما و مردم ایران برسونم و اون مسئله هجوم و حملات روزهای گذشته است که عوامل خرابکار و متعصب گردانهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به گورستان بهائیان در اصفهان و تخریب این گورستان در شهر کردن. این خبر در شهر پیچیده و دوستی از طریق ایمیل گزارش و عکس‌های به یادگار مانده از تخریب گردان‌های توحش رو بر من فرستاد که منم عیناً امروز برای شما ارسال کردم. ولی واقعاً این رویداد باعث شرمندگی ملتی است که در چنین فضای حکومتی به سر می‌بره که عوامل خرابکار اون به زندگان که رحم نمی کنند هیچ، بلکه به مردگان و دیگر باشان و دیگر اندیشانی هم که در قید حیات نیستن رحم نمی کنند. اون چه از گورستان بر جای مونده، طبق عکسایی که من دیدم آقای مهری، سنگ های قبور رو شکستن، درختانی رو که کاشته بودند که سایه‌ای بر سر گورها باشه همه رو با دعوه برقی قطع کردن و منظره یه بیابان بیاب و علف رو گذاشتن. اگه این نمونه احترام به مردگان در نظام ملت فقیست، پس وای به حال کرامت انسان در چنین نظامی که دروغ بیش نیست، نظامی که در اون طرفدارانش آزاد نه به اذیت و آزار و سرکوب دیگر باشان و دیگر اندیشان سرگرمند و هرگز مشمول پیگرد قانونی نمیشن، دیگر نمایندگانش بیهوده در سکوهای بین المللی مثل آقای احمد نژاد دم از رعایت حقوق بشر میزنن. این رئیس جمهور دروغگو چگونه میتواند با تمام این وقایعی که در کشور اتفاق میفته در چشم خبرنگاران جهان نگاه بکنه و به دروغ بگه در امریکا که حقوق بشر در جمهوری اسلامی رعایت میشه، در نظامی که وزیر کشورش به جاهل بودن با ارائه مدرک دکترای قلابی اعزام میکنه یقینا باید از ادامه تحصیلات عالیه جوانان بهائی‌ها جلوگیری بشه. امسال هم آقای مهری بار دیگه از ورود متقاضیان بهائی برای تحصیلات عالیه در دانشگاه جلوگیری به عمل اومده. اگه این موارد نقض آشکار حقوق انسانی و شهروندی نیست پس چیست؟ همه این رویدادها گواه این واقعیته که ایرانیان طرفدار حقوق بشر علی‌رغم برخی نزدیکی‌های بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی با کشورهای جهان باید در درجه نخست با همبستگی بیش از بیش خودشون برای به کرسی نشاندن رعایت اصل حقوق بشر در ایران بکوشند. یادآوری این نکته هم ضروریه که نظام ولایت فقیه و دولت احمدی نژاد هرچند با گام‌های کوتاه و آهسته برای نزدیکی به غرب و برقراری مناسبات با جامعه جهانی داره تلاش می‌کنه، اما تشدید فشار و سرکوب و گسترش اختناق در داخل کشور به باور من به نظر این آقایون زمامدارا پیش شرط اجرای چنین سیاستیست، یعنی نزدیکی با خارج به ازای سرکوب داخل. چون من معتقدم اگر فضا باز باشه اینا هر نوع سیاستی رو بخوان اجرا بکنه به هر حال از گوش و کنار حتی از داخل خود جناح‌های جمهوری اسلامی بانگ اعتراض بلند میشه. من میخوام یادآور بشم احمدی نژاد امروز هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید یونان گفت جمهوری اسلامی مصممه که روابط دیپلماتیک خودشو در سطح جهانی بیش از پیش گسترش بده و واقعیت هم این است که فعالیت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه دیپلماتیکش، همین تلاشی که الان دارن میکنن برای برقراری مناسبات کامل با مصر یا تلاشایی که در رابطه با نزدیکی با آمریکا دارن میکنن، ولو اینکه روز گذشته آقای علایی در مجلس خیلی روشن گفته که این نهادی که آقای امیر احمدی به تهران آورده میخواد در تهران دفتر رسمی به وجود بیاره اجازه داده نمیشه چون ایشون یک به اصطلاح واسطه‌گر دونپایه‌ای بیشتر نیست و ما نمیخوام این کار در اینجا به دست این آدم ها بشه. البته بروجردی بگم آقای موری قبلا معاون وزارت امور خارجه بود و از کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامیه، این حملات در واقع غیر قابل پیشبینی که کرده به احمد نژاد باز به نظر من و هوشنگ امیر احمدی هم دم چکش گرفته، این نشون میده که هنوز در بین خود اون جناح‌ها دعوا مرافع است بر سر که کی این نزدیکی رو ایجاد بکنه. به هر ترتیب تأسیس این شورایی که آقای امیر احمدی میخواسته در تهران به وجود بیاره فعلا تعلیق به محال شده، همچنان که حتما اطلاع دارید که قرار بوده که امریکایی ها هم دو تا یعنی هیئت دیپلمات بفرستن به تهران، اما روز گذشته دو تا دیپلمات امریکایی که نخواستن اسمشون برده بشه گفتن فعلا از این اقدام ما کوتاهی میکنیم و جلوگیری خواهیم کرد به دلیل اینکه میخواهیم مسئله مناسبات ایران و امریکا رو به عهده رئیس جمهور آینده بگذاریم. هرچه هست من فکر میکنم بیشتر این فشار داخلی چه به دانشجویان چه به زنان چه به نهادهای مدنی از سر این تحلیل بلند میشه که اینا فکر میکنن اگر فضا آزاد باشه به نسبت حتی گذشته مخالفت های داخلی اوج میگیره و تبلیغات نیروهای اپوزیسیون وسعت پیدا میکنه و اینها میتواند مانع نزدیکی اینا با خارج بشه. به هر حال خود همین مقدمه سازی برای برقراری مناسبات با جامعه جهانی نشان از این داره که اون حکومتی هم که بعد از مناسبات میخواد بیاد بدون توجه به حل مسائل داخلی ایران من جمله مسئله اقوام، مسئله ادیان، مسئله دگراندیشان و آزادی ها و حقوق بشر میخواد عمل بکنه، به فکر این که مقداری از منافع ملی ایران رو دو دستی تقدیم روابط بین المللی بکنه و اونها هم تحمل بکنن این مسئله چگونگی حکومت در ایران رو، به دلیل اینکه ایران در منطقه حساس خاورمیانه بزرگ قرار گرفته و امنیت شاید برای برخی از کشورها که نیازمندی‌های اقتصادی الان بیشتر دارن در درجه نخست باشه و چشم ببندن به روی مسئله حقوق و بشر و آزادی ها دارن. به همین جهته که آقای موری من میخوام این رو بگویم که ایرانی ها باید بیشتر خودشون به فکر خودشون باشن و در درجه اول صفوف خودشون رو متشکل کنن برای اعلام این واقعیت که در ایران بدون رعایت حقوق بشر، بدون استقرار دموکراسی، مسائل ایران حل شدنی نیست، تضادها باقی میمونه و چه بسا که ایران مواجه بشه با برخوردهای خشونت‌آمیز درونی، من جمله با برپایی قیامهای محلی و ملیتهای مختلف و به هر حال ادیانی که زیر فشار هستن و عملا اون امنیتی که رژیم جمهوری اسلامی قول میده به خارجی‌ها بتواند در منطقه تضمین بکنه نقش براب بشه.
خیلی ممنون. در مورد اظهار نظر آقای خاتمی،
آقای موری من فکر میکنم این اظهار نظر آقای خاتمی باز هم نشانه از اون عدم قاطعیتش برای این تصمیم گیری است که آیا وارد میدان این نبرد انتخاباتی بشود یا نشود. ارزیابی من این هست آقای مهری که در این دوره از انتخابات آینده آقای خاتمی اصلاح طلبان شانسی ندارد، به دلیل اینکه یک دیل بزرگ به قول فرنگی ها یک معامله بزرگتر در جریانه و اون مسئله است که به هر حال چون خواست عمومی جامعه ایران هم است، من معتقدم اکثریت ملت ایران خواهان برقراری مناسبات با آمریکا است، همچنان که خود من خواهان این برقراری مناسبات هستم و از زمانهای پیشم ما با عده از روشنفکران اعلامیه امضا کردیم و گفتیم برقراری مناسبات ایران و آمریکا و اصولا حتی شناسایی این واقعیت در منطقه خاورمیانه، یعنی وجود دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین، از اساسهای آرامش و زمینهای صلح برای منطقه و جهان. به این جهت از این روی که جمهوری اسلامی این ارزیابی رو داره که مردم دیگه به تنگی نفس افتادن و خود این برقراری مناسبات میتواند یک مرحله به اصطلاح آنتراگی باشه، برای تنفسی باشه برای حکومت، به نظر من به پای این قضیه رفتن. در جریان این مسئله برقراری مناسبات اگر شما دقت بکنید آقای مهری، در گذشتم آقای خاتمی به سوی یک چنین حرکتی رفت، ولی منتها در اون زمان این آقایون آنچنان اخلال کردن در دوره حکومتش که حتی ایشون جرأت نکرد با آقای کلینتون در سازمان ملل متحد پس از سخنرانیش روبرو بشه و دست بده. این است که من فکر میکنم ایران در حال حاضر تحت افراطی ترین حکومت از نوع خودش در دوران جمهوری اسلامی به سر میبره. به همین دلیل احمد نژاد میتونه کارهایی بکنه که پیشینیان او و از جمله همین آقای خاتمی با همه محبوبیت خودش در دوران ریاست جمهوریش جرأت انجام اون نداشت. از نظر داخلی کفن پوشان در دوران خاتمی به خاطر درج خبر یا یه عکس یا یه مقاله یا یه داستان در یه نشریه به خیابانا میفرن، همطور که یادتون است، ولی اکنون نمونه های مشابه آن کمترین واکنشی بر نمی انگیزه. آیا من تصور میکنم اگر خاتمی مثلا در سفرهای خارجیش مثلا شرکت در کنفرانس سران کشورهای عرب خلیج فارس میرفت، وزیر آرم خلیج عربی مثل آقای احمد نژاد میشست، در ایران هواداران جنرال مخالفش چه آشوبی بپا میکردن. یا اینکه اگر خاتمی در سفر امریکا با لاری کینگ چهره سرشناس رسانه‌ای امریکا که اتفاقا هم یهودی زاده است و از طرفداران اسرائیل هم است مصاحبه میکرد، چه محشر کبرایی بپا میشد. ذکر این نکات از این جهت من میکنم که بگم این تابو شکنی های احمدی نژاد در حقیقت با پشتوانی چند نیروست. این کار آقای رفسنجانی و آقای خاتمی نمیتونستن اون موقع. یکی این که حاصل یک اجماع عمومی میان اکثریت زمامداران جمهوری اسلامی و سپس به نظر من موافقت خود آقای خامنه‌ایه که پشت آقای احمدی نژاد برای این مسئله و صد البته زور نیروهای نظامی امنیتی در پشت سر احمدی نژاد و تمایل عمومی مردم ایران هم طور که اشاره کردم برای برقراری مناسبات با آمریکا که زمینه مساعد این فرایند فراهم بوده. خب اگر تمام این شرایط در نظر بگیریم و فراموش هم نکنیم که پس از دو سال اندی تشنج آفرینی از سوی همین دولت‌های متخاصم یعنی حکومت‌های ایران و آمریکا و کشاندن ایران به لب پرتگاه جنگ اکنون علائمی وجود داره که حکایت از تغییر مسیر سیاست این دو نیروست و به اون وقت به نظر میرسه که برای پیشبرد چنین برنامه‌ای به نظر من همطور که تا حالا سنت بوده دولت‌ها و گروه‌های محافظه‌کار که زبون همدیگر بهتر می‌فهمن مناسب‌ترن برای ادامه این سیاست. به این جهت آقای خاتمی من معتقدم اگر این سیاست قرار اجرا بشه که همه شواهد گواه بر این است آقای خاتمی شانسی هم نداره در این انتخابات، ولو اینکه بیاد به میدان به باور من به دست آدم‌های با کارنامه جعلی مثل آقای گردان و غیره و غیره صندوق‌ها رو درست می‌کنن، نیرو معینی هم با امکانات سازمانی که دارن بسیج میکنن، یک در واقع انتخابات به فرموده ولی فقیه رو به پیش میبرن. حال این آقای احمدی نژاد ادامه میده دور دومو همونطور که آقای رهبر به اشاره روز گفتن، یا اینکه آقای قالیباف یا کسی دیگری. من فکر میکنم آقای خاتمی علی‌رغم فشارهایی که از جانب برخی اصلاح طلبان و دوستانش و ادهی میاد خودش هم میدونه که عبور از این منطقه به اصطلاح محرمه انتخاب ریاست جمهوری براش اندفعه سخته، علی رغم برخی از محبوبیت هایی که در قشرهایی از شهروندی ایران هنوز داره. به این جهت من فکر میکنم یک دست توانمند به مفهوم زورگویی لازمه که اون هم نیروی ارتش و امنیتی و سپاه پاسدارانه که با آقای ولی فقیه و دیگران تبانی کردن و دارن پیش میدن. به این جهت من فکر میکنم حرف آقای خاتمی سخنیست برای گذار از این فصل به فصل دیگر.
ممنونم آقای تهرانی. یک پرسشی دارم و ارزیابی شما رو درباره اون جویا هستم، در ارتباط است با یک افشاگری از سوی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در هفته گذشته. ما می‌دانیم که در اول نوامبر 1979 مهندس بازرگان نخست وزیر، مصطفی چمران وزیر دفاع و ابراهیم یزدی وزیر خارجه ملاقات کردند با برژینسکی در الجزیره. آقای گیتس وزیر دفاع کنونی آمریکا میگوید که من در این جلسه منشی بودم. ما وارد جلسه شدیم و لب کلاممان این بود که ما انقلاب شما را در ایران میپذیریم، کشور شما را به رسمیت میشناسیم، دولت شما را به رسمیت میشناسیم، همه سلاح‌هایی که قرارداد اون برای فروش به شاه بسته شده بود رو به شما میدیم، ما دشمن مشترکی در همسایگی شمالی شما داریم، می توانیم در آینده با هم کار کنیم. اما گیتس می گوید آنها یعنی نمایندگان ایران، نمایندگان انقلاب، در مقابل خواستار تحویل گرفتن محمد رضا شاه پهلوی شدند. پاسخشان این بود که به جای همه این چیزها شاه را به ما بدهید. هر کدام مواضع خودشون رو 5 یا 6 بار در این جلسه تکرار کردند و در پایان برژینسکی برخاست و گفت تحویل شاه به شما با غرور ملی ما ناسازگار است. این یک رویداد تاریخی است که روایت تازه‌ای از اون شده. نظر شما چیه در این مورد؟ ارزیابی دارید؟
مهری از این که در آغاز دوران به اصطلاح پرشر و شور انقلاب و جوشان جامعه مسابقه بود که کی شاه رو تحویل میگیره تردید داری نیست. حتی بر اساس تحویل گرفتن شاه رقابت های انتخاباتی اون زمان که در ریاست جمهوری در پیش بود به این ترتیب آغاز شده که حتی قدساده خبری رو داد اون زمان به روزنامه کیهان بود یا روزنامه های به هر حال عصر تهران بود که شما مطمئن یادتونه که شاه گرفته شده و از پاناما دارن میارن به سمت ایران که جو انتخاباتی به نفع خودش به عنوان وزیر خارجه عوض بکنه. این که بازرگان و چمران نام اون موقع این حرف زدن، من فکر میکنم ممکنه شخصا بازرگان دارای این میزان از هومانیسم بود که دنبال این نوع جنجال های سیاسی و این نوع راه حل های به نظر من بیرحمانه نره، ولی کن موقعیت جامعه طوری بود که اون به عنوان نخست وزیر موقت انقلابی انتخاب شده بود و من باز به یاد دارم که از همین آقایونی که در نظام جمهوری اسلامی بعدها رئیس جمهور شدن یا مسئولیت گرفتن، زمانی که گفتن چرا در کابینه آقای بازرگان شرکت نمی کنی، گفتن آقای بازرگان به اندازه کافی انقلابی نیست. شاید اون فضای انقلابی اون موقع اون پیرمرد رو هم به وجد انقلابی آورده باشه و چنین پیشنهادی رو برای باقی ماندن دولت خودش در مقابل انقلابیون که فوج عظیمی بود اون هم همراهی کرده باشه. ولی از این که آقای چمران گفته باشه و دیگران، من تردید ندارم، چون چمران هم یه آدمی بود که خودش از پایگزاران انقلاب اسلامی بود و از وقتی برکلی درس میخون اومد رفت لبنان دوره دید، در کنفدراسیون هم بودن اونا، برحال از اونها بعید نیست. ولی بازرگان چرا چنین حرفی رو همراهی کرده و چنین خواستی رو، من این رو برمیگردونم به فضای در واقع طوفانی انقلاب که هر کس رو از جای خودش بلند کرده بود. فراموش هم نکنیم این رویدادی که در این اتفاق افتاد، تا اونجا که من تجارب انقلاب های دیگر رو یا دیدم بعضی ها رو یا مطالعه کردم، معتقدم که از وسیع ترین خیزش های انسانی بود در جامعه ما. راجع به خوب و بد قضیه من ارزیابی نمی کنم، ولی ابعاد این انقلاب میگم. انقلابی بود که رئیس خود شورای سلطنتی آقای جلال تهرانی شاپوش ورداش رفت در خیمه آقای خمینی تسلیم شد، یا شهردار تهران رفت اونجا تسلیم شد، یا بسیاری از مسئولین حتی آقای تیمسار مقدم رئیس ساواک که به نظر من نامردانه اینها بعدن کشتنش در حالی که با اینها همکاری کافی کرده بود. من همه این توضیحات رو دادم که بگویم که در چنین دریا و اقیانوسی از حرکت به نظر من غریزی انسان‌ها و احساساتی که صبح تا شب، اصلا امروز که من نگاه میکنم من خودم خجالت میشم که برخی از شعارهای انقلاب مثلا به جای اینکه هدفگیری نهادهای اجتماعی باشه یا سیاستها باشه با کاریکاتور و نمیدونم محمد دماغ و آشغال دونی و از این حرفا بود. این است که در چنین فضایی سخت است بشه قضاوت کرد که حتی آدمایی که تهنشستی هنوز از هومانیز یا انسانیت دارن بتوانن تحمل بکنن. به همین ترتیب دیدیم که بازرگان بعدن نتونست تحمل کنه و قبای نخست وزیری رو به کنار گذاشت رفت، همچنان که بنی صدر هم حتی این کاری کرد. اون لحظه رو من قبول میکنم که اینها چنین پیشنهادی کرده باشن، چون جامعه رو اصولا بسیج کردن علیه شخص شاه و نظام سلطنتی. این یه تناخاصی بود که به نظر من جمع و دربر میگرفت، نه اینکه به اصطلاح احزاب تون حرکت انقلابی مشارکت های وسیع با برنامه های متعدد داشته باشند، بلکه مخرج مشترک همه سرنگونی نظام سلطنتی بود و شخص شاه هم کردن سمبول همه بدی ها که باید حالا اینه بیاریم مثلا فرض ما آتش خشم مردم رو فرو بشنیم. این است که بعید نیست این کار رو کرده باشند و اگر آقای برشینسکی این حرف زده در اون زمان، بالاخره اون تونسته فرهنگ اخلاق دیپلماسی کشور خودش رو رعایت بکنه. بعدا به حال ما
آقای کرانی، آخرین پرسش این است که میبینیم این روزها جریانهایی در میان آیت الله ها و به حال مراجع مذهبی سخن از جدایی دین و دولت میگن، از جمله آقای محمد تقی فاضل میبودی که از او به عنوان آیت الله در مراتب حوزوی یاد میکنند، یک مصاحبه‌ای کرده و در اون مصاحبه گفته است که ما همیشه گفتیم که نهاد سیاست دولت رو باید از نهاد اعتقادات مذهبی کاملا جدا کرد. دولت باید کار خود را انجام دهد و نهادهای مذهبی هم کار خودشون را انجام بدهند. مفصل درباره این مفهوم در این مصاحبه صحبت کرده است. چند تن دیگر هم اخیراً چنین کردند. این پدیده تازه را چگونه میتوان تعبیر کرد؟
آقای مهری ارجمند، این که روزگاری در این فرایند پس از انقلاب به این نقطه برسیم که جدال آغاز بشه برای جدایی حقوق شرعی از حقوق مدنی کاملا قابل پیشبینی بود، بلکه به هر حال ما یک انقلاب بزرگی هم در پشت سر داشتیم به نام انقلاب مشروطه که در اونجا این نبرد و این چالش انجام گرفته بود. در اون زمان به هر حال به نفع نیروهای مدنی جریان اون انقلاب مشروط پایان پیدا کرد و شیخ فضل الله ها نتوانستند حقوق شرعی رو، قوانین شرعی رو حاکم بکنن بر کشور. حتی در آغاز انقلاب هم به نظر من اگر برخی اشتباهات انجام نمی گرفت، این چنین نمی توانست قوانین اسلامی بر کشور حاکم بشه، یعنی در حقیقت جامعه مدنی به کنار بره، حقوق مدنی کنار بره، آخوند و حقوق شرع اونجا حاکم بشه. من این رو در یه گفتگوی با شما میگم که برمیگرده به چگونگی تصویب قانون اساسی و مسئله این که هم تا خود خمینی هم روز اول پیشبینی نمیکرد که کار به اینجا برسه و همون دولت بازرگان و هیئتش که رفته بودن در قم برای مسئله تدوین قانون اساسی که تکلیف قانون اساسی باید برمجی کشور بدون قانون اساسی نمیشه، در همونجا آقای خمینی گفته بود که همین قانون اساسی که تدوین شده، یعنی آقای حبیبی و آقای دکتر ناصر کاتوزیان و آقای لاهیجی و دیگران تدوین کردن و به معرض گفتگو گذاشته بودن، در روزنامه آیندگان هم انتقاد شدون، ولی اون قانون سخنی از ولایت فقیه و حاکمیت شهر درش نبود. اون قانون یه قانونی بود انتقاد میشد کرد در محدوده آزادی ها هنوز، اما قانون قابل پذیرشی بود که امروز خیلی ها میگن اگر همون موقع قبول کرده بودن. خمینی اون موقع گفت همینه بذاریم به رفراندوم، که همین آقای بنی سعد که بارها به منم گفته بود، گفته که آقا قانون اساسی که به رأی مردم تو خیابون نمیشه گذاشت، شما گفتیم مجلس مؤسسان باید درست شه و بعد در اونجا تدوین بشه، بعدن میشه رفراندوم کرد دربارش، که گفته بود مجلس مؤسسان تا تشکیل بشه طول میکشه و انقلاب از بین میره و اینا. بالاخره آقای طالقانی که اونجا بوده پیشنهاد میکنه که بهتر است که حالا یه مجلس خبرگان از کارشناسان دینی درست بکنیم که از لحاظ قوانین مذهبی نگاه بکنن در یه مدت کوتاه یک ماهه، که شرحش مفصله، اجازه بدید من بعدم بگم، ولی این رو من اشاره میکنم. چالش بین نیروهایی که هواخواه ادامه حکومت مذهبی به مفهوم حاکمیت قوانین شرع و ولایت فقیه هستند با دیگر اندیشان اسلامی هم شروع شده. آقای میبودی به تنهایی نیست، آقای شبستری نیست، آقای سروش نیست، صدها نفر هستن، آقای شکبری نیست، بسیارن. این گفتگو مدتیست جریان داره، امروز هم در سطح بالاتر جریان داره، حتی علائم دیده میشه از اولی که آقای احمدی نژاد اومده، چه بیانات به اصطلاح نخستین که چه کسی گفته که زنان لباس باید فلان بپوشن، مگه همه موزل ما اینه؟ آقای احمدی نژاد ویدیوش از خودش گفته، ولی منتهاش این تیم که آمده به نظر من آزمایش میکنه، یعنی یه بمب‌های آزمایشی رو پرت میکنه در آسمان که نوع تشعشعش ببینه. یا مثلا همین گفتگوی آقای مشایی که در مثل اسرائیل گفته، این حرفش که بعدم آقای احمدی نژاد گفت آقا و بعد این حرف دولته، حالا دوگویا رو بگذارید که ولی فقیه باید بیاد به یک کسی این حرف بزنه، ولی دارن به هر حال به یک معنی برخی ها جامعه رو آماده میکنن برای این واقعی که باید اتفاق بیفته و ضرورت تاریخی جامعه ماست. جامعه پیشرفته ایران به نسبت بسیاری از کشورهایی که خیلی عقب مانده تر ما هستن، دارای چنین قوانین نیستن، نمیتواند با چنین قوانینی، با چنین در واقع امتزاج قانون شرع و قانون مدنی به حیات خودش ادامه بده. این ادامه حیات این چنینی موجب عقب ماندگی بیش از پیش کشور ما میشه و این رو بسیاری از روشنفکران دینی هم فهمیدن، حتی برخی از کادرهای حکومتگر. به این جهت من فکر میکنم یکی از مسائلی که پس از احیانا برقراری مناسبات یا اصولا عادی شدن روابط ایران در خانواده جهانی به وقوع خواهد پیوست در ایران، همین مسئله گام به گام جدا کردن قوانین شهر از قوانین مدنی جامعه است و این یک ضرورت تاریخی جامعه ماست و جامعه ما بدون گشایش به سمت جهان به اصطلاح امروزی نمیتونه به حیات خودش ادامه بده، برای که ایران ما به هر حال نیازمندی های بسیار داره و مردمانی داره که با این جهان تماس داشتن و حکومت قبلی ما یک حکومتی بودی که قبل از انقلاب خوب با همه جهان تماس داشته، ایران که نمیتونه تا ابد همجور در این موقعیت بمونه. همین حرکت سریع که الان دارن انجام میدن برای برقراری مناسبات با دیگر کشورها و احیای دیپلماسی ایران، این شتابی که درش میبینیم، اینا همه پیش‌زمینه‌های اون دیگری است که باید بیاید و اون اتفاق خواهد افتاد که من زنده باشم چه نباشم. آقای مرسی.
جناب تهرانی بسیار سپاسگزاری میکنم از جناب علی، تا گفتگوی دیگری.
از شما سپاسگزارم، به امید گفتگوی بعدی.
درود بر شما.